أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب، صحبت ما در مسئله 83 بود. البته فترت و فاصله زیاد اتفاق افتاد، چون دیروز که متاسفانه این لینگ جدید اختلال داشت، ایراد داشت، یعنی برای بنده اصلا باز نمی کرد و متاسفانه توفیق نشد دیروز خدمت دوستان درس باشیم. روز قبلش هم که روز میلاد آقا رسول الله و امام صادق بود، تعطیل بود. فقط روز قبلش که شنبه میشه درس بود، و بعد قبل از اونم جمعه و پنجشنبه تعطیل بود. خلاصه این چند جلسه، یعنی که دو جلسه، با تعطیلات متعددی متاسفانه مواجه بود. و از جهتی هم باز فردا انشاءالله به فضل خدا و به لطف امام حسین ما در جامعه مدرسین جلسه مهم انشاءالله داریم که مقدمتا باز اونجا حاضر باشیم و پیگیری بکنیم انشاءالله. از این جهت فردا هم باز توفیق نیست خدمت دوستان باشیم، این درس فردا هم از این جهت تعطیله. کلن این هفته ما کلن دو روز درسی بیشتر نداشتیم، یکی امروز که انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود، یکم شنبه. هفته پرتعطیلاتی بود که حالا از این جد انشاءالله امام زمان کمک بکنه، خودش برامون جبران بکنه و خودش انشاءالله بپذیره. ولی علی حال کلن فترت و فاصله تو کارهای علمی خیلی ضرر داره، متاسفانه آسیب خودش رو داره که حالا انشاءالله خدا کمک بکنه برای ما جبران بشه. این مسئله ای هم که ما داریم توش صحبت میکنیم، آقای نقیب‌پور اگه خاطرتون باشه عرض کردیم، اساره و خلاصه چند جلسه بحث ما در سال گذشته است که ما به مناسبتی در مختار خودمون تو این مسئله 83 داریم یادآوری میکنیم. وقت چه خوب بود که توی این جایگاه حساس ما این فاصله ها و تعطیله ها رو نمیداشتیم، که دوستان با یک ذهنیت آماده و پررنگتری انشاءالله این مباحث رو تعقیب میکنن. الان یال دیگه چاره ای نیست، حالا بالاخره فعلا شرایط اینه. بله، شرایط اینه و تکلیف ما هم همینه، شما خود حضرت کمک کنید. خب ما چی عرض کردیم آقای نقیب‌پور؟ گفتیم در کتاب خمس کلن دو محور اصلی داریم. محور اولی بحث ما مطلب منفعت و فایده، که به محض اینکه فایده و منفعتی تو جیب شما اومد، همون موقع وجوب و دستور و خمس بهش مترتب میشه، الا اینکه امتثال شمای عبد برای این وجوب میشه واجب، عمل به واجب، اتیان واجب از ناحیه شمای عبد منوط بر اینه که از این فایده و منفعت حاصله معناهای زندگی تو باش کنار بزنی. این اون مقداری که از این فایده خرج معناهای زندگیت میشه، اونا معاف از خمسه. که خود این بحث معونه همون محور دومی اصلی بحث ما تو خمسه. بنابراین ما در خمس این دوتا محور رو داریم، یک فایده و منفعت که خمس روش مترتبه و یک معونه فقهی و شرعی که معاف از خمسه. حالا اون چی که در اینجا برای ما مهمه اینه که مرز این دوتا رو مشخص بکنه، کی فایده، کجا فایده، به چی منفعت میگن، این باید مرزش مشخص بشه. و دوم این که به چی چیزهای معونه میگن، و عمدتا این معونه فقهی و معونه شرعی چجوری شکل میگیره، چجوری محقق میشه. اگر این دوتا با این حدود و صغورشون برای ما مشخص بشه، دیگه ما هیچ مسئله مبهمی تو اینجا نخواهیم داشت. همه حل شده است. بر همین اساس عرض کردیم اولین رکن و اولین شرط تحقق معونه شرعی و معونه فقهی اینه که اون فایده، اون منفعت، اون سودی که به دست شما رسیده، اون فایده و سود و منفعت، این به مصرف برسه. البته ما یه قید زدیم، قیدمون چی بود؟ گفتیم البته مصرف کل شیء به حسبه، که این خیلی رکن مهمیه. مصرف کل شیء به حسبه، چرا؟ به خاطر اینکه یه چیزایی هست در طول سال کم مصرف میشه ولی جایگاهش همینه، بیشتر از اون نمیشه انتظار داشت. حالا یه مثالشون قضیه چرخ گوشت بود که در اون لفافه مزاح و شوخی ما خدمت دوستان عرض کرد. خب تو بعضی از زندگی ها چرخ گوشت 6 ماه یه بار استفاده میشه، یعنی مصرفش همینه. با توجه که مصرفش همینه، این صدق عرفی مصرف رو داره و کفایت هم. ولی یه چیزی که از جهت عرفی باید هر روز استفاده بشه یا هر 2-3 روز یه بار استفاده بشه، این آقا 6 ماه یه بار یک 2 ساعتی به صورت سمبولیک و سوری مد ازش استفاده میکنه، اونو دیگه بهش مصرف گفته نمیشه. مثل اون مثال فرش که خدمتون عرض کردم، یه کسی یه فرش نو گرفته، لول کرده گذاشته گوشه اتاقش، حالا برای اینکه از خمس فرار بکنه میگه این مورد مصرفه، هر 6 ماه یه بار میاد تو اتاق پهن میکنه، بعد به بچه هایم اجازه نمیده روش بره که کثیف نشه، خودش یک چرخی میزنه، یک غلطی میزنه و بعد سری باز پامشو جمع میکنه میذاره سر جاش. این مصرف نمیده. مصرف فرش در عرف غیر از مصرف چرخ و گوشت در عرفه. چرخ گوشت اونم با این وضعیت اقتصادی، اونم با این مشکلات اقتصادی مملکت ما، با این قیمت گوشت، بله اگه 6 ماه یه بارم به مصرف برسه عرف الان میپذیره، ولی برای فرش نمیپذیره که 6 ماه یه بار یه چند قدمی روش بزنه. در فرش به این مصرف صدق نمیکنه. پس اولین شرط تحقق معانی شرعی اینه که اون فایده و اون منفعت به مصرف برسه. اینو جلسه قبل گفتیم و توضیحش دادیم و دیگه بیشتر از این تکرار نکنم. شرط دومش اینه که در مورد نیاز و محل نیاز صرف شود. باید جاش باشه، مورد نیاز باشه، محل نیاز باشه. گاه اوقات یه چیزایی هست در اون مورد نیازش صرف نمیشه، در اون محل نیازش صرف نمیشه. مثال دارید شما آقای ندیپور برای این شرط دوم؟
هر چیزی رو تقریبا حالا فراخور خودش میتونه در جا در غیر از جای خودش استفاده کرد. حالا برای مثلا فرض کنید که
یه فایده و منفعت رو مثال بزنید که در مورد نیازش مصرف نشه.
مثلا استاد همین ارسان خدمت بین که یک وسیله ای هم مثلا چرخ گوش یا هر چیزی دیگه ای رو که باید مثلا فرض کنید که استفاده به اینش نیست که روشنش کنید گوش برید تو شما بیاید به عنوان یک پایی یک چیزی استفاده کنید، حالا به نوعی مثلا که باعث بشه آسیب برسه به اشتلام بشه، بعد دیگه من دارم مثلا استفاده میکنه. خب از چرخ گوش که شما مثلا به عنوان پایه یک نمیدونم میز خاطره یک چیزی استفاده کنید استفاده
بله.
بشه. مثلا حالا به این مثال
این که کسی بخواد چرخ و گوشت رو پایی گلدون قرار بده و در طول سال هیچ مصرفی هم ازش نداشته باشه، در عرف دیگه نمیگه این مصرف شد، مصرفش چیه؟ پایی گلدون. نه دیگه، همون عرفی که به 6 ماه یه بار راضی شد 6 ماه یه بار گوش چرخ بکنه، اون عرف میگه بابا این بالاخره چرخ گوشت، باید گوش توش چرخ بشه. اینکه شما از قابش در نیاری همونطوری با قاب و پارچه روش اینو صرفا یک پایه گلدون قرار بدی، این باز در مورد نیاز و محل نیازش به مصرف نرسیده. بنابراین اگر این فایده به مورد نیاز و محل نیازش به مصرف نرسه، قهرن تبدیل به معونه فقهی نشده و متعلق خمس خواهد. این دو تاشن. شرط سومش چی بود؟
فهمتی استاد، مصرفش مطابق با شأنش باشد. درسته این قید برای
مصرفی؟ یعنی
چی؟ یعنی این که مثلا فرض کنید استاد یک اون وسیله یا هر چیزی که بالاخره داره استفاده میکنه،
اون فایده و منفعتی که به دستش رسیده به اندازه شأن و مطابق با شأنش باشه. حالا من یه مثال خدمتتون عرض بکنم. قبلا این مثال خدمتتون عرض کردم، این آقا میخواد دختر خانمش عروس بکنه. شأنش اینه که مثلا 200 تا مهمان دعوت بکنه. خب حالا اگر جوگیر بشه به جای 200 تا مهمان بره 500 تا مهمان دعوت بکنه، قهرن بره یه کسایی رو دعوت میکنه که اصلا خودشون تعجب میکنن آقا چرا ما رو دعوت کرد. مثلا رفته سر مغازه بقالی یا اون بقال سر کوچه میگه که آقا شما پس فردی بید عروسی دختر ما، نونوایی رفته با اون شاطر نونوایی می، اینا خودشون تعجب میکنن که این آقا چرا داره کارا رو میکنه. بالاخره الان عرف جامعه اینه که برای این چنین مراسمی بستگان درجه یک و ناتن درجه دو، یعنی افرادی که بالاخره این نسبت و ارتباط با شخص دارن که درشون توقع وجود داره. بله، بنابراین کسی که نه فامیل نه دوست، حالا صرفا هر چند وقت یه بار میره از مغازش خرید، نون هر چند وقت یه بار میره ازش نون میخره، خارج از شأن این شخصه. بنابراین اگر به جای 200 نفر بره مثلا 500 نفر دعوت بکنه و به جای 20 میلیون 50 میلیون هزینه بکنه، اون 30 میلیون اضافی رو که به خاطر این 300 نفر هزینه کرده، این خرج و معونه بوده که خارج از شأنش. و اگر فایده خارج از شأن به مصرف برسه، اون رو بهش باز معونه فقهی و معونه شرعی نمیگن. وقت نتیجهش چیه؟ آتاهر شما با اینکه این 30 میلیون اضافی از جیبت رفته و بالاخره دادی به تالار و خرج کردی، ولی نفی تکلیف خمس از شما نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی در این حال که از جیبت رفته باید خمسش رو هم پرداخت. خیلی نکته مهمی ها، دقت بکنید، چون این آقا شأنش این نبود که این 30 میلیون رو خرج بکنه، حالا خودش این کار رو کرده، به حق خودش میخواد ظلم بکنه بکنه، قیامت جواب بده، ولی معنا نداره که در حق سادات محترم و در حق سهم ما ظلم بکنه، اونو باید بره جبران بکنه. این سه تا شد شما فرموشی داشتیم.
جسارتا این شأن رو حالا تو بحث مثلا کسی شأنش اینه که ماشین مثلا پژوی داشته باشه، سمنی داشته باشه، بعد این شأنش مازاد بر شأنش بره مثلا یه ماشین شاسی بلند بگیره، خود این همین شأن علاوه بر قضاوت عرفی، یک موقع یک کسی بالاخره یه کارمند جزئی هستش، بر فرض این درآمدش عوض بشه، مثلا حالا جایی به هر نحوی پارتی داشته باشه، رابطه داشته باشه، یا حالا توانایی خاصی به دست بیاره، بره درآمدش عوض کنه، بلکه درآمدش دو سه برابر بشه با همون ارسام خدمتونه که فرمایید روحیه قبلی، با همون ارسام که روابط خانوادگی قبلی. اون وقتی درآمدش عوض شد، شأنش هم عوض میشه دیگه. یعنی اصلا خود درآمد و شأن یه رابطه مستقیم با هم دیگه داره، علاوه بر قضاوت اول.
خب ببینید، شما به نکته مهمی اشاره کردید. در واقع منظورتون که اصلا این شأن شاخصهاش و فاکتورهاش چیه؟ و چجوری میشه که اصلا شأن به وجود میاد؟ در واقع روح و جان سؤال شما به این معنا برمیگرده. درسته؟ درست تشخیص دادم؟
بله، ولی خاطرم هست قبلا بحث کردیم.
حالا اجازه بدید
این مطلب
اون قیدش رو قبول داریم که درآمد ارتباط با شأن داره، ولی کل تعریف شأن خلاصه در درآمد نمیشه. من الان یک مثال واضح خدمت شما عرض بکنم.
بله.
فرض بفرمایید که بنده حالا خودم اصلا روزی میکنه یه درآمد زیاد، که با این درآمد زیاد میتونم یه ماشین شاسی بلند آنچنانی مثلا 2 میلیاردی
درسته
اینطوری برم بخرم بذارم زیر پا. آقای نقیب‌پور، حالا خودمون جناب عالی، همین الان که ما داریم به عنوان رابطه استاد و شاگرد با هم حرف میزنیم، اگر تو خیابون ببینی که بنده که استاد شما هستم در حوزه دارم مثلا یه حرف رو به شما میگم، یه ماشین 2 میلیاردی سوار شدم، خداییش ته دل شما چی میشه؟ نمیگی استاد این کارش اشتباه بود؟ آخه چه کاری استاد و حوزه بیاد ماشین لاکچری میگن؟
دیگه فکر کنم لاکچری میشه. بله
بله دیگه، اسمش همون لاکچریه، ماشین لاکچری سوار بشه، آخه چه کاری؟ آخه یعنی یه لحظه اجازه بدید سوالتون رو متوجه شدم، حوصله بکنید که جوابش رو کامل دریافت. ببینید الان در حوزه علمیه واقعا جایگاه چیز دیگه ایه. اصلا ما حرف نسبت به بزرگان مسئولین همینه در حوزه علمیه، ولو که اون استاد اون مسئول دستش برسه، بازم باید حد نگه داره، بازم باید حد نگه داره. وقتی یک ماشین از همین ماشینای معمول، حالا ماشین خیلی ضعیف و پایین هم نه که هر روز تو را بمونه، بیان ماشین حاجقا رو هل بده بعد هر روز ببره جلو تعمیراتی، اون چه میدونم عرض به خدمت شما مکانیکی بهش تیکه بگه، رنگرز بهش تیکه بگه، اونش هم ما نمیگیم. ولی یه ماشین معمولی خب حالا اذیت و آزار نداشته باشه، خب کار رو اندازش باشه کافیه. این چه معنا داره که بخواد استاد حالا چون دستش میرسه بره ماشین لاکچری چند میلیاردی مثلا 2 میلیاردی بگیره، در حالی که شاگرد او خدا نکرده معاذالله، من میترسم این حرفا رو بزنم واقعا، تو نون شبش خدا نکرده معاذالله محتاج بشه. من خدا شاده الان همین الان خدا به دلم آگاه، از گفتن این حرفا دلم هر می. اصلا این جزء اعتراضات بنده به بعض از آقایان، به بعض از آزادهای در بیوته که حالا بله حالا به هر طریق شما دستتون میرسه، فرض میکنیم از وجوهات هم نیست که انشالله نیست، فرض میکنیم، ولی بازم آدم باید یه حدی رو حفظ بکنه. بنابراین این که من درآمد دارم و چون درآمدم با شأنم ارتباط داره پس دیگه برم ماشین لاکچری بگیرم، نه، این خارج از اون قضاوت عرف متشرعه. بنابراین شأن فراتر از درآمده. بله قبول دارم یکی از شاخصه های شأن اون سنخیت و تناسبش با درآمدشه، ولی غیر از درآمد اون شاکله شخصیتی شخص، جایگاه شخص و قضاوت اطرافیان، جایگاه معنوی، خیلی فرق میکنه. واقعا گاهات هستن افرادی که به حسب شأن اجتماعی از من پایین ترن، به حسب شأن اجتماعی از من پایین ترن، ولی اونا الان دارن ماشینای لاکچری آنچنانی سوار کار میشن، من جرأت نمیکنم سراغشون. حالا شرطشم که نداریم الحمدلله، غیر از این که الان نداریم ما این جرأت هم نمیکنم. یعنی اگرم میداشتیم من قطعا این کار رو نمیکردم، که چه مثلا میشد، ولی واقعا این کار رو نمیکردم و نکردم. خب چرا؟ به خاطر این که هم افراد، هم جامعه، هم دوستان، شاگردان، هم اصلا اونا یه توقعی از ما دارن که از اون آقا نمیره. اینه که شن مسئله مهمی، حالا فاکتوراش متعدده. اجازه بدید دیگه در اینجا چون داریم بس مسئله چیز دیگه هست، آره بیشتر از این دیگه از بس خارج نشیم و به هاشی نکیم. علی یه حال، سومین شرط تحقق معونه فقهی و معونه شرعی اینه که اون فایده و منفعتی که به دستش میرسه مطابق با شأنش باشه، به اندازه شأنش باشه. اگه این آب با یه ماشین معمولی کارش حل میشه، نره ماشین لاکچری سوار بشه. اگر سوار شد اون کار رو کرد، ما به تفاوت متعلق خمسه. این سه تا شرط. شرط چهارم،
در راه حرام مصرف نشود.
مثل چی؟ کجا میشه که تصور بکنه فایده رو در راه حرام مصرف بکنه؟
خود مثل حالا شاید اعتیادی که بعضی دارند، یا مثلا فرمایید حالا ذهن عقل چیزی نمیرسه، مثلا کسی حالا وابسته،
مثلا خدا نکرده، خدا نکرده این خانومی که کارمنده یا آقاش داره بهش پول نفقه میده، بره با این پولها لوازم آرایشگری بخره، که البته نکته دار این آرایشگری و لوازم آرایشگری رو تو کوچه و خیابون در معرض اجنبیه ها و نامحرمه ها به کار ببنده که حرامه. یه وقت هست لوازم آرایشگری رو در خلوت برای شوخی استفاده میکنه، اون نه تنها بد نیست، بلکه توصیه میشود زن برای بیمه شدن شوهرش این کار انجام بده جای خودش. ولی بعضی متاسفانه در خانه با بدترین شکل جلوی شوهر ظاهر میشن، ولی اون موقعی که میخوان برن بیرون، یک ساعت دو ساعت جلوی میز آرایشگری و آینه خلاصه بساطی را میندازن تا اینکه بخوان برن یه خرید و یک بازار، که قطعا این حرام. خب این فایده و منفعتی که در این مسیر به این شکل استفاده بشه، چه مصرف در راه حرام. فایده اگر به مصرف حرام برسه، این فایده فقهی و فایده شرعی نیست و اینا همش متعلق خمسه. مثلا این خانم باید حساب کنه اگه ببینه در این سالش مثلا 10 میلیون هزینه این چیزای آرایشگری داده، آخر سال باز 2 میلیون به عنوان خمس چون در راه حرام مصرف کرده پرداخت بکنه. بالاخره حکم فقهیش اینه. حالا میخواد بخنده به این حکم، نخنده، با خنده هاشون کار نداریم. ما وظیفمون اینه که در جایگاه فقهی حکم فقهی رو تقدیم بکنیم.
سوای اون حرمتش اینم هست.
بله. پنجمین شرط چیه؟
به صورت ریخت و پاش و اسراف به مصرف نرسد.
بله. حالا اینم در نظر داشته باشید، بعضی از این شرایطی که عرض کردیم با همدیگه تداخل دارن، یعنی از یک جهت با همدیگه تداخل دارن، ولی بازم وقتی که تعقیب میکنیم میبینیم که نکته های خاصی در بین اینها پیدا میشه که اینها رو از هم جدا بکنه. ما برای همینه که اینها رو از هم تفکیک کردیم و جدا آوردیم. حالا شرط پنجم علایل اینه که با اسراف، به حالت اسراف استفاده نکنه. حالا حالت اسرافش اینه که مثلا یک کسی، یه خانومی مثلا تو خانواده خودشون که 4 نفره، میتونه 4 تا پیمانه برنج بریزه و کفایت بکنه. به جای 4 پیمانه برنج 6 تا پیمانه برنج بریزه، 2 پیمانش هدر بره، بعد بریزه پیش مرغا، یا خدا نکرده بدترش بریزه تو سطل آشغال. همین 2 پیمانه 2 پیمانه شما حساب بکنید ببینید در طول ماه چقدر میشه، در طول سال چقدر میشه. بالاخره اسراف شد، اون مقداری هم که اسراف بشه اینا متعلق خمسه. حالا یه مواردش هست لا محاله، یعنی عرض به خدمت شما طرف حساب کتاب میکنه واقعا، مثلا میگه که ما 4 نفریم 4 پیمانه، همون 4 پیمانه هم میریزه. حالا به دلائل ناخواسته مقدارش اینا اشکال نداره، اینا چیزی که در عرف به صورت ناخواسته و قهری پیش میاد، حالا آدم اون استغفار و توبه رو در کنارش داره، ولی بالاخره از جهت عرفی معفو به حساب میاد. بنابراین از جهت فقهی هم اینا متعلق خمس نیستن. ولی اگر طوری باشه که اصفای میکنم با لایوبالیگری همراه باشه، این خانم بیتوجهه، واقعا با بیتوجهی داره این کار. این برایش مهم نیست که چهار پیمانه باشه، شیش پیمانه باشه، برایش مهم نیست که اضافه بیاد چی میشه، اصلا کارش این شده با بیخیالی، با بیتوجهی، نه یه بار نه دو بار، همیشه رویش این شده، دیگه تعارف نداره، دیگه کسی که در عرف جزء مصرفین به حساب میاد و این اسرافش متعلق خمس. و ششمین شرطش اینه که این فایده رو در معاملات سفهی به مصرف نرساند. بعضی از معاملات سفهیه، حالا از جهت قیمت یا غیر قیمت، گاهی مثلا از جهت قیمت، یعنی یه معامله است که با یه قیمتی که میگن این چیزی که این آقا به این قیمت خریده سرشو کلا گذاشتن. مثلا فرض بفرمایید یه وسیله تو بازار، مثلا یه همزن برقی، مثلا تو بازار مثلا فرض بفرمایید نهایتا 1 میلیون، همون جنس که نهایتا تو بازار 1 میلیونی، این رفته 5 میلیون پول داده جایی، همون جنس، همون. خب همه بهش من بابا جان سرتو کلا گذاشتن، اینو معامله برای تو معامله سفهیه، تو متوجه نشدی این رو. اگر طوری باشه که بی توجهی بکنه و معاملاتش سفهی باشه، باز اون مقدار مازاد در این معاملات سفهی متعلق خمسه. چرا؟ دقت بفرمایید، به خاطر اینکه این آقا اصلا به جای اینکه 1 میلیون بده رفته 5 میلیون داده، او 4 میلیونی که باقی میمونه، خب حالا یه بخشیش پول خودشه، با بی توجهی پولشو آتیش زده، به ما ربطی نداره، در قیامت خودش بره جواب بده، چون بالاخره از همین هم در قیامت سوال میشه. ولی معنا نداره که در همین 4 میلیون که فایده به دست آمده است، سهم امام و سهم ساداتشو آتیش بزنه. این پول خودشو میخواد آتیش بزنه، بزنه، جوابش در قیامت با خودش. ولی حق نداره که سهم امام و سهم ساداتشو آتیش بزنه، مثل دو تا شریک که نسبت به سهم خودش میخواد آتیش بزنه. خب بزنه، در قیامت جوابشو بده. ولی معنا نداره که سهم رفیقش آتیش بزنه. اگه سهم رفیق آتیش زد، رفیق اونو بازخواست میکنه، میگه سهم من آتیش زده، یه سری جبرانش. خب این 6 تا شرطی بود که باز این شرایط ششگانه جمع بشه. تأکید میکنم فایده و منفعتی که با این 6 شرط خرج بشه میشه تازه معونه فقه. وقتی معونه فقهی شد دیگه معاف از خمسه و بهش خمس تعلق نمیگیره. ولی اگر فاید و منفعتی با این 6 شرط خرج نشه، بعضی از این شرایط رو نداشته باشه، آقا تأکید میکنم اگر فایده و منفعتی این 6 تا شرط رو نداشته باشه، مثلا 2 تا از این شرایط رو نداشته باشه، حتی 1 از این شرایط رو نداشته باشه، با این که این فایده خرج شده از دستش رفته، ولی نفی تکلیف خمس از او نمیکنه. چرا اینو دارم تأکید میکنم؟ مخصوصا برای رفقایی که جدید امسال خدمتشون هستیم دارم با تأکید عرض میکنم، برای اینکه عرف متاسفانه حتی در عرف خواص و بعضی از طلبای ما خیال میکنن خمس به اون فایده و منفعت و پولی که میمونه تعلق میگیره. این خیال و تصور باطلی است که خیلی ها دارن، خیلی ها، یعنی بعضی باورشون نمیشه که اون فایده و منفعتی که از جیبشون رفته دیگه، خب حالا رفت دیگه، وقتی رفت دیگه متعلق خمس نیست. نه خیر، ما نمیگیم هر چیزی که از جیب بره معاف از خمس، ما میگیم اون چیزی که معونه فقهی بشه، معونه شرعی باشه و خرج بشه، اون معاف از خمسه و معونه شرعی شرایطشو داره. بله، اگه این شرایط اجتماع بکنه، جمع بشه، معونه فقهی محقق میشه، دیگه معاف از خمسه، حرفی نداره. لکن با قاطعیت درک کنم، لکن اگر فایده و منفعتی خرج بشه، یعنی به طریق معونه شرعی نباشه، یعنی بعض از این شرایط رو نداشته باشه، با این که اون فایده و پول از جیبش رفته ولی بازم خمسش کماکان به ذمه این آقا باقی میمونه. خب وقتی کلاس فقهمون به پایان رسید، اجازه بدید که اینجا بحث رو متوقف بکنه و ادامه مختارمون رو انشالله به جلسه بعدی که تأکید میکنم جلسه بعدی ما انشالله روز شنبه خواهد بود، آقای سمی انشالله لطف بکنن این اطلاعیه رو در کانال در گروه بارگذاری بفرماین که همه رفقا انشالله مستحضر باشن. ما فردا انشالله به لطف مازان جلسه که مربوط به جامعه مدرسین هستانیم که بعد از قبلش انشالله آمده باشیم دیگه توفیق درس رو در محضر دوستان نداریم، بنابراین درس فردا تعطیل و انشالله روز شنبه خدمت رفقا خواهیم بود. یه صلوات بفرستید وارد بحث اصولمون بشیم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.